به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
سه ماه از آخرین دور مذاکرات احیای برجام می‌گذرد. مذاکراتی بدون دستاورد و نتیجه. طی این مدت ایران غنی‌سازی 60% را آغاز و به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاصله‌اش با بمب هسته‌ای را بسیار کوتاه کرده. تهران می‌گوید به مذاکرات وین برمی‌گردد، اما هر زمان که بخواهد. واشنگتن هم هشدار داده زمان برای ایران در حال اتمام است. همزمان رایزنی میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای افزایش یافته. آمریکا و اسرائیل در حال مذاکره برای طرح جایگزین یا طرح ب برای مقابله با برنامه‌های اتمی ایران هستند تا در صورتی که مذاکرات با شکست مواجه شود آن را در دستور کار قرار دهند. سوی دیگر گفتگوهای میان ایران و عربستان در حال انجام است که بیشک برجام و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بخشی از آن است و ممکن است بر سرنوشت گفتگوهای احیای برجام تاثیر بگذارد. در این برنامه از دلایل وقفه در مذاکرات احیای برجام خواهیم گفت. به پیامدهای شکست احتمالی این مذاکرات می‌پردازیم و می‌پرسیم تحولات منطقه‌ای و گفتگو میان ایران و عربستان چگونه می‌تواند بر برجام تأثیر بگذارد. در چشم‌انداز امروز همراه ما باشید. من فریبا شیرازی هستم. ماه از استقرار دولت بایدن و تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام می‌گذرد. از آن زمان 6 دور مذاکره در وین با هدف احیای برجام صورت گرفته که با روی کار آمدن دولت رئیسی متوقف شده و تاریخی برای از سرگیری آن اعلام نشده. در این فاصله جمهوری اسلامی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داده و غنی‌سازی 60% را آغاز کرده. اقداماتی که گفته می‌شود با هدف افزایش فشار بر طرف‌های برجام و توان چانه‌زنی در مذاکرات وین از سوی تهران صورت می‌گیرد. همزمان ایران نیست که به دلیل تحریم‌های آمریکا و فساد و ناکارآمدی با وضعیت اقتصادی بسیار شکننده روبروست، در پی ترمیم مناسباتش با همسایگان منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی است. در همین زمینه گفتگوهای میان ریاض و تهران در بغداد در جریان است که بدون تردید نتایجش بر برجام مؤثر است. در برنامه امروز این موضوعات را به بحث می‌گذاریم. سه مهمان ما را در این برنامه همراهی می‌کنند. از نیویورک کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی، و به ما می‌پیوندند و از استکهلم سوئد حسن اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از سوئد. ممنونم از شما که دعوت برنامه رو پذیرفتید. فکر می‌کنم که خانم انتخابی فرد رو هنوز نداریم، اما بحث رو با آقای اعتمادی آغاز می‌کنم. آقای اعتمادی، از شما می‌شنویم، خب 6 دور مذاکره احیای برجام در وین صورت گرفته، هنوز دستاورد ملموس و مشخصی نداشته. به نظر شما دلایل وقفه در این دور از مذاکرات چیست؟
بذرید خدمت شما خانم روستایی و بینندگانتون سلام عرض بکنم. علاوه بر اون نکاتی که شما بهش اشاره کردین، در طی ماهای گذشته جمهوری اسلامی ایران برخلاف توافقاتی که در برجام صورت گرفته بود به مسئله غنی‌سازی 60% دست پیدا کرد و حتی گفته می شود که این درصد میتونه بالاتر هم باشه، تا جایی که حتی اورانیوم فلزی تولید کرده که میدونیم بیشتر به اصطلاح مورد استفاده این نوع اورانیوم برای تولید بمب هسته‌ای است. در رابطه با این نوع اقدامات میشه مسئله محدود شدن دوربین های آژانس یا اون چیزی که در آرشیو دوربین ها وجود داره از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران، اونها به اصطلاح مسدود شده و در اختیار بازرسان و آژانس قرار نداره و بنابراین آژانس هم کاملا بی اطلاع از اقدامات و فعالیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در مراکز هسته خودش در این طول چند ماه گذشته انجام داده. اما نکته بعد میمونه در رابطه با تشکیل تیمی که قرار است که در دور هفتم مذاکرات شرکت بکنه و ما میدونیم که دولت آقای رئیسی از به اصطلاح فقدان کادرهای ورزیده نسبت به اون کادرهایی که در دوره گذشته در دولت‌های قبلی بودن برخورداره و چنین کاترایی رو در اختیار نداره و ما میبینیم حتی آقای امیر عبداللهیان نمیتونه از زبان انگلیسی به راحتی استفاده بکنه در اجلاس بین المللی. بنابراین اینا از جمله نکاتی است که باید تامین بشه و به اصطلاح برطرف بشه. ضمن اینکه یه نکته هم هست، جمهوری اسلامی تلاش میخواد بکنه که مذاکره برای حل بحران برجام براش اهمیت نداره، چون فکر میکنه که یک چنین داشتن یک چنین جستی در برابر سایر اعضای برجام میتونه امتیاز باشه و میتونه به نوعی موضع قدرت باشه که رژیم بابت به اصطلاح این تحریم ها و مشکلاتی که الان باش رو به روز بی‌اعتناس و برای اون حل این نوع مسائل ساده است.
خانم روستایی، تحلیل شما رو در همین زمینه میشنویم. خب میدونیم که مذاکرات بعد از 6 دور در وین متوقف شد، دولت آقای رئیسی سر کار آمد، رویکرد جدیدی به مسائل هسته‌ای داره. شما چه فکر میکنید؟ آیا وقفه در مذاکرات احیای برجام به دلایل بلا تکلیفی در تهران هست یا دلایل دیگه ای میتونه داشته باشه؟
من اگر بخوام این دلایل بلا تکلیفی رو که شما گفتید توضیح بدم، از یک زاویه دیگه شرح میدم. ببینید، مذاهب وقتی که یک مسئله بسیار قامز و دشوار رو میخوان توضیح بدن، از یک ادبیات متافوریک استفاده میکنن، ضرب المثل میزنن، یه داستان میگن، توی داستان موضوع رو توضیح میدن، بعد جا میفته. ببین الان با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، تیم مذاکره کننده داره، اگر بخوایم متافوریک بگیم، اونطور که مذاهب معمولا قضایای قامز رو توضیح میدن و توجیه میکنن، من فکر میکنم جمهوری اسلامی یک جنازه داره و در یک جنازه بدبو، یک جنازه‌ای که خرید و فروش نمیشه، یک جنازه‌ای که اصلا برای معامله و برای خرید و فروش نیست، این رو میخواد ببره در وین روی میز بگذاره و میخواد روش قیمت بگذاره و این رو بفروشه و سر قیمت چانه زنی بکنه. آنچه که ایران دارد انجام میدهد، با توجه به شرایط منطقه‌ای، با توجه به شرایط در واقع جهانی، دقیقاً میشه گفت که فعالیت‌های جمهوری اسلامی را جنازه ای که تاریخ مصرفش گذشته است، هیچ ارزشی نداره، اصلا به درد معادلات دنیای امروز نمیخوره. در حال حاضر خاورمیانه با 2 تا فاکتور پلاس مواجه. اون 2 تا فاکتور، یک، موضوع پیمان ابراهیم است، و 2، یک ناتو خاورمیانه که داره شکل میگیره. ما نباید از روند تحولات عقب بیفتیم. جلسه‌ای که دیروز پریروز در اربیل عراق برگزار شد در منطقه کردستان، و اون این که جلسه‌ای بود که هیچ کس مسئولیتش رو بر عهده نگرفت و خواهان عادی شدن روابط با اسرائیل بودن. یعنی حتی در عراق هم این گرایش و این تمایل هست که اصلا تنش‌ها رو بگذارن که برن به سمت بازسازی، برن به سمت روابط اقتصادی، برن به سمتی که با هم کنار بیان، برن. چرا کشورها سعی نکنن، تلاش نکنن دبی بشن؟ چرا کشورها تلاش نکنن تبدیل به قطر بشن؟ کشورها فرار میکنن از ایران شدن. ملاک‌ها و استانداردهای ایران، ملاک‌ها و استانداردهای رد شده است. بدین لحاظ که من میگم که در منطقه تحولات جدیدی رخ داده. این فعالیت‌های ایران، این دیپلماسی و این اصرارهایی که ایران داره با هیچ کدوم از ملاک‌ها و نرم‌ها نه تنها هماهنگی نداره، بلکه حتی خریدار هم نداره. اون آقای پادشاه عربستان هم که با جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، خب دیپلماسی همیشه هست، جمهوری اسلامی از دیپلماسی فرار میکنه. سعودی‌ها همیشه خواهان مذاکره بودن، همیشه خواهان حل مشکل بودن، اما جمهوری اسلامی به طرزی رفتار میکرد و مشکلاتی رو ایجاد میکرد که در واقع دیپلماسی کور میشد. من میگم که این جنازه‌ایه که هیچ کاریش نمیشه کرد. این جنازه رو بعد
همین پرسش رو از آقای اعتمادی داشته باشیم. ایشون فعالیت‌های ایران رو به جنازه‌ای تشبیه کردن که به هر حال اثرگذاری خودش رو از دست داده. شما چه فکر می‌کنید؟ خیلی از ناظران صحبت می‌کنن از بسته شدن در گفتگو و مذاکره با تهران و احتمال اقدامات دیگری که حالا گزینه‌های دیگری روی میزه. آیا گزینه دیگری به غیر از بازگشت به برجام اساساً وجود داره به باور شما؟
من یعنی اگه به طور عقلانی و منطقی بخوایم فکر بکنیم، جمهوری اسلامی ایران باید مستقیما برگرده پای میز مذاکره و شرایطی رو که اعضای برجام به اصطلاح نشست وین و از قبل براش قائل بودن اونها رو بپذیره. اما من ضمن اشاره به صحبت خانم روستایی که جمهوری اسلامی ایران واقعا تبدیل به یک جنازه شده، یا لااقل سیاست‌های بین المللیش و خارجیش تبدیل به یک جنازه شده، ولی باور نمی‌کنه و تصور می‌کنه خارج از منطق و دیپلماسی رایج که امروز به طور مثال در مورد شما اشاره کردید تمایل عربستان برای مذاکره با ایران، که تمام کشورهای جهان و منطقه در چارچوب یک سیاست صحیح و امروزی سعی میکنن که مشکلاتشون حل بکنن، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان با منطق زورگویی و باجگیری قصد داره که به کار خودش ادامه بده. همین یکی از عوامل تأخیر برای به سر مذاکره این استش که بتونه غنی‌سازی خودش رو بیشتر بکنه و به یک موقعیت غیر قابل بازگشت برسونه فعالیت‌های هسته‌ایش رو، و در زمان مساعد که احیانا آمادگی برای تولید اولین بمب هسته‌ای رو ایجاد کرده به پای میز مذاکره بیاد. یعنی ابدا جمهوری اسلامی ایران به این فکر نمی‌کنه که از راه مصالحه‌جویی، از راه گفتگو و از راه به اصطلاح صلح دوستی با همسایگان خودش، با کشورهای منطقه و با سایر کشورهای دنیا به اصطلاح کنار بیاد. در نتیجه این لاشه مرده متاسفانه تبدیل به یک لاشه متعفن شده که در نهایت چیزی جز نابودی و نیستی و صدمه زدن به تمام بنیادها و نهادهای مهم زندگی و حیاتی ایران چیزی رو به باقی نمیگذاره. بنابراین همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی میخواد با آماده کردن خودش از لحاظ تسلیحاتی و دستیافتن به بمب هسته‌ای برای باجگیری در یک زمان مساعدی که خودشون تعیین میکنن به پای مذاکره بیاد.
خانم روستایی، آقای اعتمادی اشاره کردند به تلاش ایران برای افزایش غنی‌سازی، حالا بالا بردن دست خودش در چانه‌زنی و مذاکره با کشورهای غربی. شما فکر میکنید در این روند چقدر ایران به کشورهایی مثل چین و روسیه امید بسته؟ چقدر به قول معروف تخم مرغ‌هاش رو تو سبد منطقه‌ای و گفتگو با همسایگان قرار داده؟ و شما اساسا فکر میکنید که آیا اینها میتونه دست برتر رو برای ایران در مذاکرات احیای برجام به دنبال داشته باشه؟
من به موضوع خیلی خوبی شما را اشاره کردید، موضوع روسیه و موضوع چین. قطعا آقای پوتین با اون قرآن چند منی که هدیه بردن برای آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، قطعا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو به شدت تحت تاثیر قرار میدادن و میدهند. بنابر اون افشاگری که آقای ظریف کردن و در واقع اون درگیری داغ، اون جنگ داغی که بین میدان و دیپلماسی در جریان، اون جنگی که بین سپاه و وزارت خارجه در جریان بوده و در واقع هیچ بخشی از مذاکرات بدون هماهنگی روسیه و بدون هماهنگی کرملین انجام نمی‌شده، قطعا اونها هم درگیر هستن. و هر چقدر این تنش دیرتر حل بشه و حل نشه و بحران قامز بشه، قطعا روس‌ها از درگیر شدن آمریکایی‌ها بهره می‌برن. اما در ارتباط با چین، ببینید چین با همه کشورهای منطقه ارتباط اقتصادی داره، اسرائیل، عربستان سعودی، استرالیا، چین با همه کشورها، یعنی بخش مهمی از قراردادها با پول‌های چین داره هدایت میشه. یعنی اگر یک روز اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد، اونطوری که شایع شده در محافل آمریکایی، مجوز استفاده از سلاح‌های اتمی تاکتیکی رو هم به اسرائیل داده شده یا بحثش است، اگر چنین اتفاقی هم افتاده باشه، شما قطعا بدونید با توجه به نقش اقتصادی که چین در اسرائیل داره، اسرائیلی ها بدون هماهنگی با چینی ها حتما به ایران حمله نمی کنن. قطعا این حملاتی هم که تاکنون انجام شده یه جورهای چراغ سبز چینی ها رو هم داشتن، چون این معادلات اقتصادی منطقه همشون یه جورهای در واقع به چین هم گره خورده. از یک سوی دیگری هم در نظر بگیرید که در واقع دو تا معادله بسیار مهم در آسیای جنوب شرقی حول و حوش دریای چین در جریان هست. یکی در واقع کواد هست که در واقع اتحاد نظامی آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا هست، و دیگری آکوس که عملا انجام شد، اتحاد نظامی هست. معادلاتی داره شکل میگیره که شاید چینی ها بعدشون نیاد که در واقع یک جورهای درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا رو داغ بکنن. اما من فکر میکنم که اگر ایرانی ها فکر کردن که پرونده ایران رفت به شورای امنیت چینی ها از حق وتوشون استفاده میکنن، این خیلی بعیده. اگر پرونده ایران از آژانس و شورای حکام رفت شورای امنیت، چینی ها جلوش رو بگیرن، من فکر میکنم باز هم اشتباه استراتژیک و بسیار بزرگیه. و در واقع اگر فکر میکنن که چینی ها حتما از آمریکا مثلا بتونن جلوی اسرائیلی ها رو بگیرن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در واقع ایرانی ها تخم مرغ، متاسفانه جمهوری اسلامی همه تخم مرغ هاشو داره در سبدی میذاره که اون سبد سوراخ است. یعنی از هر طرف شما مطالعه میکنید، ارزیابی میکنید، این بازی باخت در باخت است برای جمهوری اسلامی. دوران سلاح اتمی گذشته، دوران غنی سازی گذشته، اون کشورهایی که به موشک و بمب و در واقع غنی سازی رسیدن، بهترینش و بهترینش در واقع پاکستانی که شما دارید میبینید، حتی اسرائیل هم با موشکایی که داره، اگر قرار باشه که خاورمیانه اقتصادی را بیفته، اگر قرار پیمان ابراهیم را بیفته، موشک‌ها برای اسرائیل هم وبال گردن خواهد بود. اسرائیل وقتی که میتواند توسعه اقتصادی داشته باشد، من میگم اونها هم در جدی نظر میکنن. ما با تفکرات جنگ سرد وارد دنیای جدید شدیم و در واقع بخش مهمی از امتیازهای ملیمون رو از دست دادیم برای امکانات، تسهیلات و تجربیاتی که از مد افتاده و دیگر به درد نمیخوره.
بسیار خب، ما همچنان منتظر هستیم که خانم انتخابی فرد مشکل ارتباطیمون باشون حل بشه و به بحث ما بپیوندن، اما تا اون زمان بحث رو با شما ادامه میدیم. آقای اعتمادی، در حال حاضر در ایران حاکمیت یک دسته و همه در کنترل جناح راست قرار داره و اون منازعات جناحی که قبلا به عنوان دلایلی مطرح میشد که گفتگوهای برجامی به نتیجه نمیرسه، در حال حاضر وجود نداره. با این وصف و با توضیحاتی که خانم روستایی دادن در مورد تحولات منطقه، شما فکر میکنید که گفتگوهای برجام اساساً به چه مسیری منتهی بشه؟
ببینید، گفتگوی برجام بر اساس نگاه و نظرات رژیم را اگه بخوایم از اون سو نگاه بکنیم، من با اشاره به صحبت‌های خانم روستایی که در رابطه با نقش چین و روسیه و حتی اسرائیل، رابطه اسرائیل با چین و روسیه و حتی عراق، و همطور که میدونیم مذاکراتی هم بین دولت اسرائیل و مقامات اسرائیلی و عراقی انجام گرفته و تنها جایی که به عنوان حیات خلوت رژیم بود، عراق رو هم جمهوری اسلامی ایران از دست خواهد داد. در نتیجه رژیم ایران آگاهی داره که نه روسیه و نه چین و نه سایر کشورهای منطقه و همسایگان ما، از ترکیه گرفته تا عراق، به جمهوری اسلامی ایران اعتماد ندارن و با این رژیم وارد معاملات درازمدت و توافقات سیاسی درازمدت نمیشن. تمام این کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای بزرگ جهان بر اساس دیپلماسی هایی که بتونه منافع ملی اونها رو تامین بکنه با ایران رابطه دارن. به طور مثال روسیه ابداً با تحریم هایی که اعمال میشه در رابطه با ایران مخالفتی نداره. تحریم هایی که به ایران اعمال میشه باعث میشه که روسا بتونن نفت خودشون رو با موقعیت و قیمت بالاتری بفروشن و شرایط مناسبتر رو برای خودشون ایجاد بکنن، و در این حال با ظاهری فریبنده که به مقامات ایران نشون بدن که ما مواظب شما هم هستیم، سعی میکنن که ایران رو هم داشته باشن. اما یه واقعیت هست، علارغم همه اشکالاتی که ما نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران میبینیم، جمهوری اسلامی بدون بی تردید راجع به نگاه کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی نسبت به خودش واقفه و میدونه که از این به بعد باید به تنهایی عمل بکنه. اینکه شما اشاره سوالتون اصاله به نظر مهمی هم است، از این به بعد جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی تمام تخم مرغاشو باید تو سبد خودش بگذاره. نه میتونه رو کمک‌های به موقع روسیه حساب بکنه، نه به کمک‌های چین
و نه حتی اینجاست که این سبد چقدر استحکام داره.
استحکامش رو متاسفانه استراتژیست‌های جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی غلط رو استحکامش دارن حساب میکنن. استحکامش رو رژیم، اون جمله معروف خمینی که جنگ نعمت است، به نظر من جمهوری اسلامی ایران در پی جنگه و چون فکر میکنه که همطور که عرض کردم کمک‌های بین‌المللی نخواهد داشت و به موقع تنها خواهد موند، بنابراین باید اتکا بکنه به مردم ایران. برای اتکا به این مسئله از طرف دیگه ما الان شاهد نارضایتی‌های گوناگون از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی، کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره و غیره هستیم. بنابراین یک، برای خاموش کردن این اعتراضات، و دو، برای اینه که جنگی رو راه بیاندازه که بتونه در برابر به اصطلاح دشمنان خودش به اصطلاح ایستادگی بکنه، راهی نداره جز به این که جا نداره جز به این که به یک جنگ بکشانه کشور ما رو. ولی این که تا چه اندازه مردم ایران با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم ایران امروز دارن تن به این چنین جنگی بخواد بده، این مورد سواله. اما واقعیت اینه که وقتی از بیرون ما نگاه میکنیم به صحنه سیاستی که الان کشور ما باش درگیر هست، راه دیگری باقی نمیمونه. این عین واقعیته که الان ایران تک و تنها باقی مونده با یک رژیم غیر منطقی، رژیمی که فقط منطقش زور و جنگ و آشوب و به آدم کشیست، و در نتیجه باید به نظر من در انتظار یک چنین نتیجه شومی باشیم.
خانم روستایی، حالا آقای اعتمادی اشاره کردن که ادامه این روند ممکنه که مسیر خطرناک رو پیش روی کشور قرار بده، اما ما میبینیم که تقریبا 8 ماه از استقرار دولت بایدن در آمریکا میگذره. سیاست فشار حداکثری آمریکا که در زمان ترامپ دنبال میشد الان قدری تعدیل شده. با این وجود فعالیت های مخرب منطقه‌ای ایران به نحوی ادامه داره. حمله به کشتی‌ها، حمله پهپادی از سوی حالا شبه نظامیانی که مورد حمایت ایران هستند به کشورهای منطقه، و یا عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله فعالیت‌هایی است که ایران انجام میده و نگرانی جامعه جهانی رو به دنبال داشته. به نظر شما چقدر اقدامات تنش‌زده ایران در دوران بایدن کاهش پیدا کرده؟
شواهد و قرائن نشون میده که این اقدامات ایران کاهش پیدا نکرده و اونها واقعا فکر میکنن که هر چقدر فشار بیارن دولت آمریکا نمیخواد عکس العمل نشون بده. دولت بایدن در شرایطی نیست که اقدام نظامی انجام بده. فکر میکنن که اسرائیل در واقع در وضعیتی نیست که اون شعارهایی که میده بتونه عملی بکنه و یه حمله نظامی حساب شده روی ایران انجام بده. مجموع اینها رو که شما نگاه کنید، اینها در واقع یک وضعیتی که به یک قمار شبیهه. وقتی که یک نفر با اموال و در واقع با پول و سرمایه خودش وارد یک بازی خطرناک میشه، مال خودش مهم نیست، اما وقتی که یک نظامی کل در واقع امنیت ملی، سرمایه اجتماعی، هویت سیاسی، اعتبار تاریخی یک کشور رو وارد یک قمار میکنه و تنها وارد یک بازی خطرناک میکنه، تنها چیزی که میشه بهش گفت قماره. من به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی واقعا داره یک قمار بسیار جدی انجام میده. من تردیدی ندارم که این بازی نمیتواند به نتیجه برسه. به لحاظ این کس، دنیا به شدت در حال تغییره و هر کس نتونه خودش رو با استانداردهای جدید منطبق بکنه، خیلی زود رسوب میکنه. حالا کشور ایران آسیب میبینه، خب دیگه دنیا متوقف نمیشه برای کشور ایران یا برای مردم ایران. ببینید الان یکی از خدمتتون گفتم که آمریکا، استرالیا و انگلیس یک پیمان در واقع آکوس منعقد کردن که زیردریایی‌های اتمی آمریکا به در استرالیا ساخته بشه، و در واقع می شود گفت که اتفاقی که داره میفته حتی جنگ سرد هم نیست، بسیار بسیار بالاتر از جنگ سرده. در واقع آمریکا، انگلیس و استرالیا دارن دنیا رو وارد یک فضای جدیدی میکنن. اون وقت ما داریم رو درصد غنی‌سازی چانه میزنیم. اونها اصلا از بحث اتمی گذشتن. بخش مهمی از مذاکراتی که داشتن اینه که بیان همکاری هاشون پیرامون هوش مصنوعی برای دنیای جدید، در واقع توانایی های سایبری و همچنین سیستم های کامپیوتری کوانتومی، نسل جدید کامپیوترها رو که با سیستم کوانتوم کار میکنه، یعنی یک طوری هماهنگ کنن که بتونن با دنیای جدید هماهنگ بشن و در واقع عقب نیفتن از سرعتی که چین داره. اون وقت ما در شرایطی هستیم که آقای ظریف در آخرین گزارش که به مجلس داد میگه که بیایم از آبرومون بگذاریم برای کشور. بیایم شهامت، ایثار و آمادگی داشته باشیم برای گذشتن از آبرومون. دنیا به سمتی بسیار پیچیده و در حال متحول شدنه. در عالی‌ترین سطوح دیپلماسی ایران درگیری جناح‌های سیاسی رو داریم که در واقع دارن تصمیم میگیرن، دارن با هم رقابت میکنن که این مذاکرات رو به کجا ببرن، کی چه امتیازی بگیره، چه امتیازی بدن، و به دلیل اینکه همشون به دنبال منافع طیفی و در واقع جناح خودشون هستن، احتمال اینکه به توافق برسن هم این یک بحث بسیار دشواریه. بدین لحاظ من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با این درگیری ها تلاش میکنه زمان بخره، این غنی سازی ها رو هم انجام میده برای اینکه بتونه در واقع هزینه مذاکرات رو هم ببره بالا. ولی این سیگنال هایی که قرن داره میده حاکی از اینه که دوران این بازی ها گذشته و ما باید این بازی رو به اتمام برسونیم. متاسفانه آخرین جمله، جمهوری اسلامی داره همون پروژه کربلای 4 رو تکرار میکنه. کربلای 4 عملیات معروفی که شکست خورده بود اما فرماندهان گفتن باز هم اجراش میکنیم. متاسفانه پروژه اتمی ایران هم تبدیل به کربلای 4 شد. این پروژه شکست خورده ولی آقایون میخوان تا آخر خط برن و متاسفانه مردم ایران و امنیت ملی کشور رو هم با خودشون میکشن و میدارن.
کارنامه این 42 سال فعالیت‌های جمهوری اسلامی نشون داده که کمتر به فکر منافع ملی و بیشتر به فکر بقای خودش هست. آقای اعتمادی به شما برمیگردیم. شما چی فکر می‌کنید؟ در صحبتاتون اشاره کردید به اعتراض‌های مردم و واژه مردم رو استفاده کردید. چقدر فکر می‌کنید که گفتگوهای برجامی به نوعی بحث حقوق بشر و بحث نقض گسترده حقوق بشر در ایران درش گنجونده بشه؟
ببینید، مسئله نقض حقوق بشر همیشه در طی این 42 سال گذشته از سوی کشورهای بزرگ جهان و سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای بین‌المللی مورد توجه بوده و همیشه هم در هر سال در جلسات سالانه این سازمانها ایران به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر محکوم شده. اما واقعیت اینه که این قطعنامه ها هیچ گونه تأثیر تعیین کننده ای در نحوه سیاست های رژیم و اعمال سیاست های رژیم برای حقوق شهروندان ایرانی دیده نمیشه. یعنی ایران هرگز، حکومت ایران به این مسئله توجهی نداشته. بنابراین من در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر و مسئله رعایت حقوق بشر در ایران از سوی ایران در ارتباط با کشور جان کوچکترین توهمی ندارم. اینها بیشتر به نظر من یک نگاه به اصطلاح دیپلماسی ظاهری است و بنابراین چه در رابطه با مسئله برجام بخواد این موضوع مطرح بشه چه نشه تأثیری نداره. سیاست‌های اصلی که برای دنیا مهمه، برای کشورهای منطقه و جهان مهمه، مسئله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و مورد بعد مسئله مداخله در امور سیاست‌های داخلی کشورهای منطقه، اینها برای دنیا مهمه، برای کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل و عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه مهمه که رژیم هم تا به حال کوتاه نیامده. محاسبه غلط رژیم در رابطه با دولت بایدن که با شعار این که من اگر انتخاب بشم به برجام باز خواهم گشت، جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به انحراف کشونده از این لحاظ. و تصورش اینه که بایدن شرایطی مانند دولت اوباما رو برای اینا تعیین میکنه، در صورتی که اینطور نیست. شرایط امروز جهان بسیار تغییر کرده. روابطی که در منطقه هست ابدا در دوره اوباما این روابط نبود. رابطه اسرائیل با کشورهای عربی، با سایر کشورهای منطقه، اتفاقی که در افغانستان افتاده و حضور طالبان در به اصطلاح شرق کشور ما، همگی اینها که ایران رو در معاصری بسیار جدی قرار داده که همونطور که عرض کردم ایران متکی به هیچ نیرویی در منطقه و در سطح جهانی نخواهد بود. بنابراین ادامه این وضعیت روز به روز شرایط ما رو سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کنه و مسئله همونطور که شما اشاره کردین، مسئله امنیت ملی، منافع ملی ما به شدت هرچه بیشتری به مخاطره می‌افته و این صرفاً روی محاسبه غلطی است که جمهوری اسلامی ایران داره. فکر میکنه که اگر بتونه با غنی‌سازی اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی دنیا رو وادار به وحشت بکنه، این کار غلطیه. برفرض که ایران یک بمب هسته‌ای هم بخواد تولید بکنه، با این یک بمب هسته‌ای در مقابل اسرائیل که به هر حال بیشمار بمب هسته‌ای در اختیار خودش داره، یا سایر کشورهایی که در منطقه اصلا مثل پاکستان، ایران قادر به هیچ گونه صدمه زدن جدی حتی از این لحاظ هم نیست. اما با این نوع موضع‌گیری و با این نوع سیاست‌ها دنیا رو و کشورهای منطقه رو در مقابل خودش قرار داده، یعنی عملا در مقابل مردم ایران قرار داده، چون که رژیم ایران که به هر حال اکثریت مردم ایران رو تشکیل نمیدن، ماهیت و روابط اینها رو هم که همه رو ما میدونیم که اکثرا خانواده هاشون رو به کشورهای خارج فرستادن و خودشون هم با داشتن پاسپورت های اروپایی و امریکایی و کانادایی هر موقع احساس خطر بکنن کشور رو ترک خواهند کرد. بنابراین مردم ایران میمونن با یک سیاست غلط از سوی یک مش سیاست مدار غیر منطقی، غیر به اصطلاح اعمال عقلانی این عده که عاقبتش به ناکجا آباد ختم خواهد شد در ادامه این وضعیتی که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم از شما. خانم روستایی، اجازه بدید یک گذری هم داشته باشیم به گفتگوهای منطقه‌ای که میان ایران و عربستان اخیراً در عراق صورت گرفته و همچنان در جریان هست و شاید قرار هست که به مسقط منتقل بشه. در مورد این گفتگوها چی فکر می‌کنید؟ دو کشور و دو همسایه چگونه به این نتیجه رسیدن که اختلافات خودشون رو حل کنن و با توجه به پیمان ابراهیم که شما بهش اشاره کردید و گرایش کشورهای عربی منطقه به بهبود مناسبات با تل آویو، فکر میکنید این گفتگوها اساساً سرانجامی داشته باشه؟
متاسفانه در شرایط فعلی جمهوری اسلامی کشور ایران رو نمایندگی میکنه و در هر مذاکره وارد میشه یا خارج میشه، در واقع ایران وارد یا خارج شده. ببینید در حال حاضر ایران تقریبا با هیچ کشوری در جهان روابط باثباتی نداره، با کشورهای همسایه هم رابطه نداره، از قضا کشورهای همسایه دارن علیه ایران متحد میشن. اینی که جمهوری آذربایجان جلوی کامیون‌های ایرانی رو میگیره این خیلی معنی داره. اینی که ترکیه جمهوری آذربایجان و پاکستان مانور تشکیل میدن، مانور نظامی برگزار میکنن به جمهوری اسلامی، به ایران اطلاع نمیدن، این بلاز استراتژی فوق‌العاده معنی داره. اینی که گفته میشه طالبان از طالبان تعهد گرفتن هر موقع لازم شد سر وقت جمهوری اسلامی و مرزهای شرق ایران برن، اینها کاملا معنی داره. اما اونهایی که فکر میکنن دچار این هالوسینیشن، دچار این هزیان هستن و فکر میکنن که روابط ایران و عربستان سعودی به جای منجر میشه، میتواند به مصالحه نزدیک بشه، واقعا باید به این سوال جواب بدن. عربستان سعودی با 40 سال درگیری که با جمهوری اسلامی داشته و در حال حاضر که جمهوری اسلامی در اون رابطه رقابتی بین شیعه و سنی بوده، اون در واقع اون کمربند سبزی که ایرانی ها تلاش میکردن تعریف کنن، اون جنگ نیابتی که بین عربستان و ایران بوده، جریان نمیدونم بجال، بمبگذاری، حمله وحشتناکی که ایران به آرامکو داشته، واقعا ممکنه کسی با عقلانیت فکر کنه و به این نتیجه برسه که سعودی ها ممکنه پیمان ابراهیم رو که دست به نقد است بگذارن و بیان روابط دیپلماتیک که نسیه هست با جمهوری اسلامی برگزار کنن، برقرار کنن؟ به نظر من چنین اتفاقی نمیفته. متاسفانه، نه متاسفانه و نه خوشبختانه، به دلایلی که سعودی ها منافع دراز مدت خودش رو میبینن، روابط عربستان سعودی و اسرائیل در واقع بخشی از روابط مجموعه کشورهای عربی با اسرائیل هست. اونها دارن هماهنگ میکنن مسائل رو مشترک حل کنن، در حاشیه‌اش مسئله فلسطین هم بعد قابل مذاکره و قابل حل شدن. من میگم این جلسه ای که در کردستان عراق برگزار شد، درسته که هشت و شعبی و نمیدونم اون گروه های شیعه خیلی معترض شدن، ولی محال چنین جلسه ای تصادفی شکل گرفته باشه. بدین لحاظ من بعید میدونم که این مذاکرات به نتیجه برسه، اما به میزانی که به گوش سعودی ها میرسه که روابط جمهوری اسلامی و لابی های آمریکایی با هم در تماس هستن، هر موقع خبر بهشون برسه اونها هم کوتاه میان. ولی در مجموع خیلی بعید به نظر میرسه که با سابقه که این دو تا کشور دارن و روابطی که جمهوری اسلامی با سعودی ها داشته باشه، این روابط به جایی برسه.
سپاسگزارم از شما. آقای اعتمادی، آمریکا و اسرائیل به دنبال طرح ب یا طرح جایگزین گفتگوهای برجام هستند که در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسه اون رو روی میز قرار بدن و در دستور کار قرار بدن. چه برداشتی میشه از این طرح ب داشت؟ این طرح میتونه چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی داشته باشه؟
ببینید خانم شیرازی، تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تمام کشورهای منطقه و تمام کشورهای بزرگ جهان دارن تلاش میکنن که ایران رو متقاعد کنن به پای میز مذاکره بیان و برای حل مسئله برجام و طبیعتاً بعداً برای حل مسائل مربوط به تحریم‌ها اینا راه حلی پیدا بکنیم. جمهوری اسلامی ایران و دولت فعلی که الان بر سر کاره هیچ برنامه‌ای و هیچ قدمی و هیچ اقدامی و حتی یک ادبیات به اصطلاح دوستانه قابل اعتمادم توی مذاکراتی که با مقامات کشورهای مختلف در اجلاس بین المللی سازمان ملل داشتن در نیویورک، ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران تصمیم داشته باشه که به جامعه جهانی بپیونده و از یک طریق یک دیپلماسی درست و صحیح و امروزی مشکلاتش رو حل بکنه. بنابراین دنیا هم داره تلاش خودش رو میکنه تا اون جایی که امکان داره که این مسئله بدون دخالت درگیری نظامی و بدون به اصطلاح تنش‌های خطرناک به یک نتیجه منطقی برسه. اما در این حال ما در لابلای صحبت‌های همین اخیراً دو روز روز پیش، رئیس ستاد مشترک نظامی اسرائیل اعلام کرد که ما خودمون رو آماده خواهیم کرد اگر زمان مذاکره به طول بکشه، که امروز همه دنیا دارن میگن که ایران داره زمان رو طولانی میکنه برای اومدن پای میز مذاکره که بتونه بمب هسته‌ایشو درست کنه و با دست پر بیاد پای میز مذاکره. یعنی اگر بدون بمب هسته‌ای و فعالیت‌های غیر بازگشت اگر رژیم بیاد توی وین بشینه مذاکره کنه، امتیازی نمیتونه بگیره و تمام امتیازاتی رو که دنیا میخواد و باید بده. تنها رایی که برای رژیم مونده این استش که به اینها بگه که آقا من بمب هسته‌ایمو تولید کردم و حالا با من کنار بیاید. خب دنیا این کارو نمیکنه. یعنی اگر قرار باشه تمام جهان یک طرف و جمهوری اسلامی یک طرف بخواد به همه مسائل به نفع خودش تموم بکنه، خب این یعنی شکست و تسلیم شدن در برابر یه رژیمی که قابل اعتماد نیست. خانم روسیه اشاره کردم با همسایگان خودش هم نمیتونه روابط صحیح و درست و اصولی برقرار بکنه. بنابراین چرا جهان باید به یک چنین رژیمی اعتماد بکنه؟ بنابراین اون طرح بی که شما بهش اشاره میکنید، به نظر من، بازم متاسفم از اینکه این رو میگم، این استش که در نهایت باید با در برابر این رژیم اقدام نظامی صورت بگیره و متاسفانه این اقدام به نفع مردم ایران نیست، به نفع سرنوشت آینده کشور ما نیست و همین چیزی که امروز بعد از 43 سال باقی مونده به صورت ناقص در اثر سیاست‌های غلط حکومت اسلامی، این رو هم اینها از بین خواهند برد.
سپاسگزارم از شما خانم روستایی. من همین پرسش رو از شما دارم، نظر شما در مورد این پلن بی که از طرف آمریکا و اسرائیل در مورد مذاکرات احیای برجام گرفته شده چیست؟ آیا میتونیم بگیم که دیپلماسی داره جای خودش رو به اقدام نظامی و افزایش تنش میده؟
ببینید، من خدمتتون میگم که دنیا یه کمی عوض شده. از آقای کیسینجر پرسیدن که این دیپلمات در واقع پدرجد دیپلماسی در آمریکاست، از این پرسن با جمهوری اسلامی چیکار کنیم، میگه من پاسخی دادم این بود که هیچ کاری بهشون نداشته باشید، بذارید اینا خودشون با خودشون درگیر میشن و چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمونه. ببینید اتفاقی که در ایران افتاده عملا یک شکست نظامیه. طرح مذاکرات در واقع وین مطرحه، طرح به این هست که مثلا بند 7 شورای امنیت مطرح بشه، ممکنه ایران تحریم های جدیدی مطرح بشه، همین میزان نفت هم که ایران داره میفروشه و در واقع دولت بایدن چشمش رو بسته یا در واقع اجازه میدن ایران درصدی نفت بفروشه، این رو هم میتوانن محدود کنن. اما اگر هیچ کدوم از اینها هم پاسخ نداد، به نظر میرسد که اون طرح سه اون شایعه ای که در برخی از محافل هست که به اسرائیلی ها اجازه داده شده که هر اقدامی خواستن انجام بده. البته این هم بسیار بعیده و در واقع مشکل رو حل نمی کنه، به لحاظ این که وقتی که یک کشوری وارد این فعالیت ها میشه، این تأسیسات رو شما عزمه ببری، این تجربهش هست، دوباره ساخته میشه، این دانشش هست، میتواند ساخته بشه، مگر اینکه اون استراتژی ها اونهایی که طرح دارن خودشون به این نتیجه رسیدن این طرح رو بذارن کنار. اگر شما احیانا فکر میکنید که حمله نظامی به ایران خیلی خطرناکه، من خدمتتون میگم اتفاقا حمله نظامی به ایران خیلی خطرناک نیست، چون اصلا تعریف حمله و حمله نظامی در دورانهای جدید عوض شده. قبلا میومدن اعلام جنگ میدادن، طی یک کنفرانسی بیانیه منتشر میکردن، ما به شما اعلام جنگ دادیم، کشتی توپدار میفرستادن، قایق نمیدونم توپدار میفرستادن، ناو هواپیمابر میفرستادن. دورانهای جدید دیگه درسته که موشکهای کروز و موشکهای دوربرد هم هست، اما در مورد ایران یه کارایی کردن که خیلی بدتر بود، موشک در واقع ویروس استاکسنت فرستادن. موشک استاکسنت در واقع ابتکار، جدیدترین ابتکار نظامی بشر بود که در ایران
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که جنبندی آقای اعتمادی رو هم در همین زمینه داشته باشیم. آقای اعتمادی، فکر میکنید که شرایط به سمت تنش بیشتر پیش میره و احتمال رویارویی اسرائیل و ایران بیش از هر زمان دیگری هست و موقعیت ایران رو در وضعیت فعلی با توجه به تحولات افغانستان، وضعیت منطقه، چقدر شکننده است؟
من خدمتون عرض کردم اگر این ابزارهای فشاری که الان روی ایران وجود داره، مسئله طالبان در شرق، مسئله ترکیه، جمهوری آذربایجان در غرب و پاکستان نیز در شرق کشور و رابطه عرب و اسرائیل، تمام این مواردی که در این برنامه شما و خانم روستایی و بنده بهش اشاره کردین، اگر اینا پاسخ نده راه حل دیگری باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی ایران هم راه حل دیگری نداره. هر نوع جنگی در هر سطحی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه، میتونه اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه و با این تصور که میتونه مردم رو به وحدت ملی دعوت بکنه که در برابر تجاوزات نظامی بیگانگان بیسته. و عرض کردم این شانس هم وجود نداره. مردم هزار سال 1400 در ایران مردم سال 57 نیستن و به همین سادگی وارد هیچ جنگی نخواهند شد. رژیم جمهوری اسلامی ایران به بنبست کامل رسیده. اگر در درون این حکومت فقط یک نفر صاحب عقل منطقی و عقل سلیم باشه، باید مذاکره بکنه.
ممنونم، فرصت بیشتری نداریم، وقت برنامه به اتمام رسیده. تشکر میکنم از مهمانان برنامه، حسن اعتمادی فعال و تحلیلگر سیاسی و فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل و روزنامه‌نگار، هر دو از استکهلم، و متاسفم که نتونستیم مهمان دیگرمون خانم انتخابی فرد رو داشته باشیم. و ممنون از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه و دیگر برنامه‌های دیگر روی شبکه‌های اجتماعی